بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 478، سطر اول. شرح هذا هو المقام الثانی و هو بیان مسمى الكلمة الشریفة، فاول ما قال فيه ان الله لا حد له. دومین قسمت از متن روایت رو دیروز خوندیم و الان میخوام شرح بدیم. گفتیم که این روایت تماما شرح کان هینه. قسمت اولش شرح اون کونه، قسمت دوم شرح ضمیر مستتر در کون است که به الله برمیگرده، و قسمت سوم شرح حیاته، یعنی شرح اون حینه. الان به قسمت دوم رسیدیم که شرح اون ضمیر یعنی شرح الله. خب الله رو نمیشه ذاتش رو شرح داد، باید اوصافش رو بیان کنیم تا از طریق اوصاف شناخته بشه. بعض اوصاف امام در این قسمت بیان می کنند تا این اوصاف معرف الله باشه. پس ما الان در این بخش داریم مسمای کلمه الله رو توضیح می دیم که این کلمه یعنی این لفظ الله مسماش چیه. عرض کردیم ذات رو نمی تونیم توضیح بدیم، ناچار اوصاف رو توضیح می دیم و از طریق اوصاف ذات رو میشناسیم. اوصافی که امام ذکر کردن به ترتیب مطرح میشن و توضیح داده میشن. اولین صفت این است که برای خدا حدی نیست. حد همونطور که دیروز اشاره کردم دو تا معنا داره، یه معنای لغوی و یک معنای اصطلاحی. معنای لغوی، معنای لغوی حد عبارت از چیزی است که شی به اون چیز منتهی می شود یا از آن چیز شروع می شود. اون معنای اول بهتره. آن چه که شی به اون چیز منتهی می شود حد شیه. این معنای اول. معنای دوم که معنی اصطلاحی حد یعنی تعریف، یعنی مطلق تعریف یا عالی ترین نوع تعریف، به هر دو اطلاق میشه. در اصطلاح حد گفته میشود و مطلق تعریف اراده میشه و گاهی هم گفته میشه و عالی ترین نوع تعریف اراده میشه که در مقابل رسم و شامل انواع دیگر تعریف نیست. ما اگر در مورد خداوند مطلق تعریف رو نفی کنیم، اون عالی ترین نوع تعریف هم نفی میشه. اما مرحوم قاضی سعید این کارو نمی کنه. یک بار حد را که عبارت از عالی ترین نوع تعریفه نفی میکنه، بار دوم رسم رو نفی میکنه، بار سوم تعریفی که از طریق تشبیه سلامه حاصل میشه اون رو نفی میکنه، مطلق تعریف رو نفی میکنه. اما مطلق رو در ضمن افرادش، نه جالب به طور کلی بگه تعریف در مورد خدا نیست به این دلیل. خب حالا ما میخوام حد رو از خدا نفی کنیم. حد به هر دو معنی باید از خدا نفی میشود، چه حد به معنی منتها، چه حد به معنی تعریف. منتها دو قسم، منتهای حسی داریم، منتهای عقلی داریم. باید هر دو رو از خدا نفی کنیم. منتهای حسی رو نفی میکنیم به این دلیل که برای خداوند نهایتی نیست، یعنی یه موجود نامتناهی. منتهای عقلی رو نفی می‌کنی به همین بیان که یه موجود بی‌نهایت است و برایش نهایتی نیست. اما مرحوم قاضی سید این کارو نکرده، حد حسی رو به بیان دیگه نفی کرده، نه به این بیان که خداوند بی‌نهایت است. حد عقلی رو که خواسته نفی کنه به این بیان نفی کرده که خدا بی‌نهایته. چرا این چنین عمل کرده؟ خب تو هر دوی میگفت خدا بی‌نهایته. جواب اینه که حد حسی رو نمیتونیم به این صورت نفی کنیم که خداوند بی‌نهایته، چون حد حسی مستلزم وجود جسمه و خدا اصلا جسم نداره، حتی جسم نامتناهی هم نداره. چون اگر بخوام حد حسی رو در خدا به این بیان نفی کنیم که خدا نامتناهیه، معناش اینه که خدا جسم نامتناهیه. وقت نمیشه گفت حد دارد و متناهی است، در حالی که اصلا همین که بگیم خدا جسمه باطله، یا پشتش نامتناهی رو بیاره یا نیاره. پس نمیتونیم در مورد خداوند بگیم خداوند نامتناهیه پس حد حسی نداره. اصلا از اول باید بگیم جسم نیست که حد حسی بخواد داشته باشه، حتی جسم بی نهایت هم نیست، تا چه برسه به اینکه جسم متناهی باشه. پس علت هم نیست که قاضی سعید میاره، علت این که خداوند حد حسی نداره اینه که امتداد نداره، و حد حسی مال موجودیست که امتداد داشته باشه و این امتدادش یه جا تموم بشه. و خدا اصلا امتداد نداره چون جسم نیست. تا بعد بحث کنیم آیا این امتداد تموم میشه یا تموم نمیشه، اصلا نوبت به اینجا نمیرسه. اما وقتی میخواد بیان کنه که خدا حد عقلی نداره، استدلالش همینه که خدا یه موجود بی‌نهایت، چون دیگه حد عقلی مستلزم جسمیت نیست. مجرد هم میتواند حد عقلی داشته باشه، منتها خدا مجردش حد عقلی نداره. عقول همه حد دارن چون ماهیت دارن، به یه جا که میرسن دیگه تمامن، یعنی عقول از مرتبه امکان دیگه بالاتر نمیرن، از مرتبه دارن. وقتی مرتبه داشتن حد دارن، منطقه حدشون حد عقلی. خداوند این حد رو هم نداره چون نامتناهی. اما تعریف، بله دیگه، چون ماهیت نداره حد عقلی نداره. این بحث در این بود که خداوند حد ندارد، یعنی ماینتهی اله براش نیست، نه ماینتهی اله حسی نه ماینتهی اله عقلی. اما این که حد ندارد به معنی تعریف، اونه وقتی برسن میشنده توضیح میده. مطالب این روز سخت نیست که خیلی معطل بشیم، به همین اندازه کوتاه من اکتفا میکنم، سعی میکنم مطالب رو بگم تا دیگه توضیح زیاد لازم نداره. صفحه 478 این سطر اول شرحون هازا هو المقام الثانی، یعنی این قسمت از متن که خوندیم مقام ثانی از سه مقامی است که در این حدیث ما گفتیم مطرح شده، و هو این مقام ثانی بیان مسمای الکلمت الشریفه است. الکلمت الشریفه یعنی الله، یعنی کلمه الله، یعنی لفظ الله. این مسمایی داره، چون اسمه، یا بگید اسم الاسمه، مسماشو میخوام بیان کنم. عرض کردم مسما رو نمیشه بیان کرد مگه از طریق اوصاف، لذا وارد بیان اوصاف میشه که از این طریق مسما برامون روشن بشه. فاول ما قال فیه، یعنی در بیان مسما، اول چیزی که امام در بیان مسما فرمود این است که ان الله لحد الله. خب حدم دو قسمه، یکی به معنای ماینتهی اله، یکی به معنای تعریف. عمل حد و معنای نهایه، این عمل حد و معنای نهایه معلوم میشه که مرحوم قاسید بعد از ان الله لا حد له یه چیزی رو تقدیر گرفته، همونی که عرض کردم که حد تقسیم میشود به دو قسم، یکی حد به معنی نهایت، یکی هم حد به معنی تعریف. بعد که این دو قسم رو ذکر میکنه میگه اما حد به معنی نهایت در خدا نیست به این دلیل، و اما حد به معنی تعریف در خدا نیست به اون دلیل. اما الحد به معنی نهایت حسیتن کاند او عقلیتن فانتفاع او ظاهر. این حد معلومه که در خدا نیست، حسیش در خدا نیست، چون حد حسی اقتضا میکند امتداد رو، و برای خدا امتداد جسمیت نیست. عقلیش نیست معلومه، چون خدا بی‌نهایت. ازل اول یعنی حد حسی داشتن، یسل رو متقدر مستلزم اینه که خدا صاحب مقدار بشه، صاحب کمیت و امتداد بشه، و صاحب مقدار و کمیت شدن مستلزم جسمیته، و خدا جسم نیست، مقدار نداره، کمیت نداره، بنابراین حد حسی برش نیست. نه چون حد است برایش نیست، بلکه چون حسی است برایش نیست. و ثانی یعنی حد عقلی، یوجب و انتهاء وجود خداوند را اندزال کل حد، چون حد به معنی نهایته. حالا عقلی بودن برای وجود خداوند مانعی نداره، ولی اینکه این وجود عقلی حد داشته باشه و به یه جا برسه تمام بشه، این باطله، زیرا که برای وجود خدا حدی نیست، زیرا خدا نامتناهی است و هو سبحانه لا نهایت وجودی. بله؟ بله، منظور از وجود عقلی اون عقل اصطلاحی نیست. عقل در درجه عالی است. عقل یعنی تجرد، عقل یعنی آگاهی از خود، آگاهی از دیگران. چنین وجودی برای خدا هست که آگاه از خودشه، آگاه از دیگرانه. و ثانی وجود و انتها وجودهی اندزال کرد، حد عقلی مستلزم این است که خداوند وجودش با رسیدن به این حد منتهی شود، در حالی که هو سبحانه لا نهایت لوجودهی. پس حد عقلی هم نداره. اما حد به معنی تعریف یا معرف، چهار جور ممکن است تعریف خدا تصور شدن. هیچ کدوم از این متصورها واقع نمیشن، فقط میتونیم تصور کنیم، بعدم بحث کنیم و بگیم هر چهار راه بست است. راه اول این که خدا را از مظاهر بشناسیم، چون بالاخره ظاهر در مظاهر ظهور میکنه و از طریق مظاهر شناخته میشه. ظاهر گاهی خودش را در بعض مظاهر ظهور میدهد و در مظاهر دیگر من میشه از ظهور دادن، ولی زن مظاهر دیگه حاصل نمیشه و اون ظاهر به تمام شناخته نمیشه. خداوند خودش رو به طور کامل ظهور نداده، زیرا که اسماء مستعصره داره و اون اسماء مستعصره رو برای هیچ که روشن نکرده. لا نبی مرسل و لا ملک مقرب، حتی اونها هم خبر ندارن، حتی پیغمبر ما که عالی ترین خلقه از اون اسماء اطلاعی نداره. پس خدا خودش رو به طور کامل ظاهر نکرد. بنابراین این که ما از طریق مظاهر بتونیم رو به طور کامل بشناسیم اصلا توقعش رو نداریم، چون ظهور کامل انجام نگرفته و مظاهری که بتونن ظاهر رو کما هو نشون بدن نداریم. یعنی اشتباه گفتم ظاهر رو، خدا رو. مظاهری که بتونن خدا رو کامل نشون بدن نداریم. اما مظاهری که بتونن ظاهر رو نشون بدن، نه خدا رو، ظاهر رو، یعنی همونی که خدا ظاهر کرده، خب مظاهر میتونن نشون بدن. ولی برای اینکه ما به ظاهر عالم بشیم، علم به یک مظهر، دو مظهر، ده مظهر، هزار مظهر، یه میلیون مظهر کافی نیست. باید تمام مظاهر رو بشناسیم. اون وقتی که میتونیم ظاهر رو کما هو بشناسیم. عرض کردم خدا رو که توقع نداریم بشناسیم. اون ذات توقعی نیست، چون از ما مستثنی داره و چیزهایی که ظاهر نیست براش هست که نمیشه شناخت. ولی ظاهر رو به ما هو بذار میشه با مظاهر شناخت. منتها شناخت از طریق مظاهر بالاخره اونم یه نوع شناخته، اما شناخت اونطوری نیست که خود ظاهر رو بشناسیم. خود ظاهر رو نمیتونیم بشناسیم، اما در زمین مظاهر میشناسیم در حدی که مظاهر میتونن اون نشون بدن. پس بازم کنه ظاهر برای ما روشن نیست، ولی حالا ما اکتفا میکنیم به وجه ظاهر، یعنی همین مظاهر که وجه ظاهره. آیا ما میتونیم تمام مظاهر رو بشناسیم تا از این طریق ظاهر رو در حد مظاهر به دست بیاریم؟ مسلم ایشون میفهمه در قدرتی کسی نیست که همه مظاهر رو بشناسه. پس این راه بسته است. این راه معرف خود خداوند نیست، معرف ذات نیست، معرف ظاهر هم به طوری که کن هزار رو بشناسیم باز نیست. معرف ظاهر که بتواند وجه ظاهر رو برای ما روشن کند هست، اما ما قدرت نداریم که به این معرف دسترسی پیدا کنیم تا معرف رو در حدی که معرف نشون میده بشناسیم. پس این راه تقریبا میشه گفت به طور کامل بسته است. بله، ما وجهی از وجود رو میبینیم، پس وجه ظاهر رو به طور کامل نمیتونیم به دست بریم. وجهی از وجود رو به دست میبینیم، شأنی از شؤون رو به دست میبینیم. به بعضی شؤون عالم میشیم، نسبت به بعضی دیگه هم جاهل. حالا در مورد انسان کامل میتونه نمیتونه بحث دیگه است. ایشون عبارتش اینه که لیس ذلک فی وسع احد، و نشون میده که حتی انسان کامل هم نمیتونه. کلامشون اینه. حالا بخوایم کلام ایشون رو تبیین کنیم، مطلب تا اینجا روشنه. اما اینکه حالا آیا انسان کامل میتواند همه مظاهر رو بشناسد؟ از جمله از مظاهر اسماء هست. اختلافه که آیا انسان کامل اسماء رو کماهیه میشناسه، یعنی میتونه تا مرتبه اسماء بره که اسما رو بشنسی. این اختلافی. گروهی میگن ولی میتونه. پس اونها معتقدن که در وسع انسان کامل هست. البته نه هر انسان کاملی ها، انسان کاملی مثل ماها که جزء معصومی نیستیم، اونها مرتبه اسما نمیتونن برن، اون تا مرتبه عیان ثابته میرن، ولی بالاتر شدیگه نمیشنسن. پس همه مظاهر نمیتونن بشنسن. اونه که بعضشون روشنه، فقط میمونه این معصومی. این معصومین اونم تازه والا والا هاش، مثل پیغمبر ما و اوسیای ایشون. اینا بحثه که آیا تا مرتبه اسما میرن یا نمیرن. بعضی میگن نه نمیرن، اگه نرفتن حرف همین قاضی سعید باشه که احدی نمیتونه همه مظاهر بشنسه، چون از جمله مظاهر اسما اسما هیچی نمیتونه بشنسه کماهیه ها، ولی ما اسمایی میشنسیم در حد خودمون، کماهیه نمیتونه بشنسیمش. اما کسانی که میگن چرا معصومین درجه عالی میتونن برن تا مقام اسما، خب دیگه ما بالاتر از اسما مظهری نداریم، همه روشن براشون روشن. ظاهرا قاضی سعید با این عبارتی که آورده طرفدار قول اوله که معصومین تا اون مقام بالای بالا نمیرن. یادتون است که ایشون احدیت رو مقام ذات میگرفت. در مقام احدیت اسماء مناسب همون مقام هستند، ولی اسماء که جدا جدا ملاحظه بشن، تفصیل داشته باشن، این مال مقام واحدیته. حالا آیا میشه بر مقام احدیت ظهور مظهر اطلاق کرد یا نشد؟ خودشون یه بحثیه. اگر اطلاق کنیم معصومین که اون مقام هم نمیتونن برن، حتی معصومین عالی که اون مقام هم نمیتونن برن و به اون جور مظاهری که تفصیل توشون نیست دسترسی ندارن. بنابراین حرف قاصدی درست میشه. اینا دیگه عرض میکنم با اگر باید درست شد، با اگر باید درست شد. بله، حالا قول شاز
تعیین اوله. تعیین اول دو مرحله بالاتر اسماء است.
علی حال اگر ما همه مظاهر رو بعد از این معصومین قرار بدیم، معصومین به همه مظاهر دسترسی داره. کلام مرحوم قاضی یه مقدار مشکل پیدا میکنه، اما اگر نه همونطور که الان توضیح دادم توضیح بدیم، کلام آقای سید قابل توجیه هست. این یک قسم تعریف بود که شی رو از طریق مظاهرش بشناسیم. این دیدیم تقریبا راهش بسته است، همونطور که الان بیان شد. یک قسم دیگه اینه که از طریق حد که عالی ترین نوع تعریفه بشناسیم. قسم سوم اینه که از طریق وصف بشناسیم. قسم چهارم اینه که از طریق تشبیه بشناسیم، از طریق مثلش بشناسیم، که اینا حالای بعدم بحث میشه. من تیکه تیکه توضیح میدم.
بیان عقلی هست اینا.
ولی
بیان هم حد عقلیه. میخوام که این عقلی رو
باید تفصیل
بدم، این
مقابل
عقلی نیست.
حالا اگر بتونیم بگیم مثلا شما میفهمید که حد به معنای معرف همون حد به معنای نهایت عقلی است، یه غیر از اون نیست. میشه فرمای شما رو قبول کرد که حدی که اصطلاحی است و تعریف کننده است بیان ماهیته، و ماهیت حد عقلی است برای موجود عقلی. ماهیت برای وجود ما شاید حد عقلی نباشه، ولی برای موجود عقلی ماهیت حد عقلیه. اگر حد عقلی یعنی ماهیت نداره، پس تعریف هم نداره. بنابراین این که میگه حد به معنی معرف نداره، در واقع مثل اینی که بگه ماهیت نداره. و ماهیت هم از شرین برای موجود عقلی حد عقلی است، پس مثل اینی که بگه حد عقلی نداره. فرمان شما رو میشه اینجور
نیست و پس نداره
فرمان شما رو میشه اینجور نیست. بله، شاید قاضی سعید متوجه این مطلب بوده، ولی خواسته مسئله رو با تفصیل بیشتر بیان کنه. ممکنه هم از این طور بگیم که حد عقلی که از سنخ ماهیت باشد برای خدا نیست. ولذا تعریفی که بیان ماهیت می کند برای خدا وجود ندارد. و همچنین حد عقلی اگر غیر از ماهیت باشد ولو ما نشناسیم، اون هم برای خدا نیست. ولو اصلا که ماهیت نباشد و ما نشناسیم، شاید حالا این خیلی قائل نداشته باشه، ولی طرحش اشکال نداره. یه حد عقلی دیگر اصلا که ماهیت نباشد، اونم برای خدا نیست. به طور کلی وجود خدا متناهی نیست، حالا چه به وسیله ماهیت چه به وسیله دیگر. البته به نظر ما میرسه که وسیله دیگری برای تناهی نیست، ولی حالا اگه باشه ما ندانیم. شاید قاضی سعید ناظری به اینه که اونجور حد هم نیست، بنابراین حد عقلی رو عام گرفته یا عام گرفته، بعد خواسته اون خواستش رو که حد از ناحیه ماهیته و با تعریف حدی یا رسمی بیان میشه، اونو خواسته جدا نکنه. شاید هم اینطور باشه، دیگه توجیه چی میتونیم کنیم؟ این همه در حد توجیه، حالا قابل این که ما کاملا دلمون آروم بشه نیست، ولی قابل توجیه است. و اما الحد به معنی المعرف الکاشف فهو ایزن لا یمشه. چرا؟ لأن چنین معرفی یتیسر به تعرف جمیع مظاهری فی العالم، میسر می شود چنین حدی و چنین شناختی با شناخت همه مظاهری که خداوند در عالم دارد، در حالی که ولیس از آلیک بی بوسه هست ایشو نمیتونه همه مظاهره بشنسه و ظاهرم شناختی نمیشه. از میکنم تازه ایشون میگه از ظاهر نمیتونه بشنسه، خود خدا که اصلا توقعی نیست بر شناختش. از ولن تعریف دلیل دیگره و بیان اینه که عالی ترین نوع تعریف که حد منطقی است برای خدا وجود نداره. چرا؟ چون خداوند جنس نداره و اگر جنس نداشت فصل هم نداره و اگر جنس و فصل نداشت حد نداره، چون حد مرکب از جنس و فصله. وقتی جنس منتفی شد فصل هم خود به خود منتفی است. فصل رو برای چی میاریم؟ برای اینکه این نوع رو از مشارکات در جنس جدا کنیم. حالا اگر نوعی بود یا تعبیر نوع هم شاید درست نباشه، ولی موجودی بود که جنس نداشت، خب دیگه احتیاج به فصل نیست، فصل نمیتونه تحقق پیدا کنه برای چنین موجودی. پس اگر خدا جنس نداشت فصل هم نداره، اگر جنس و فصل نداشت حد هم نداره، ولی اگه بخواد حد داشته باشه مرکب میشه. مرکب میشه از مابل اشتراکی که ما اسمش جنس میذاریم و مابل امتیازی که اسمش فصل میذاریم. و فرض اینه که این دو جز در ذات او هستند، پس ذات رو مرکب میکنن. اگه بیرون ذات بودن و ترکیبی بیرون ذات اتفاق میافتاد محضوری نداشت، ولی اینا توی ذاتند و ذات رو مرکب میکنن. لذا داشتن تعریف حدی که مستلزم ترکب ذاته در مورد خدا ممنوعه. ولأن تعریف اما بالحد اشکالش اینه فلیس للالوهیت جنس فیترکب، برای الوهیت جنسی نیست تا ترکیب از طریق جنس در او راه پیدا کنه. همه موجودات غیر از خداوند همه دارای جنسن و همه دارای فصلن، به تعبیر دیگه همه دارای ماهیتن، پس همه دارای حدن. اما تنها خداست که چون جزء ذهنی ندارد، چون مرکب ذهنی نیست، چون به تعبیر بهتر به تعبیر مفصلتر جنس و فصل ندارد، قابل این که با حد معرفی شود یا شناخته شود نیست. فلیس للالوهیت جنسان فیترکبه تا مرکب شود. این فلیس للالوهیت جنسان دلیل بر اینه که تعریف به حد نمیشه، فیترکب دلیل بر اینه که خداوند جنس نداره، چون اگه جنس داشته باشه فصل هم خواهد داشت، مابل امتیاز و مابل اشتراک پیدا میکنه، هر دو هم درون ذات، نتیجه این میشه که ذات مرکب میشه. و این ما به رسم، این قسم سوم تعریفی که تعریف رسمی باشه. تعریف رسمی ایشون میفهمد که به عوارض خاص است، به تعبیر خودش عرض ذاتی. ما از عرض خاصه میتونیم تعبیر به عرض ذاتی هم بکنیم. ایشون میگه که اگر چیزی عرض ذاتی داشت یا به تعبیر دیگر عرض خاص داشت، ممکن است به وسیله رسم تعریف بشه. اما خداوند عرض ذاتی نداره. عرض غیر ذاتی که بخواد بهش عطا بشه که عرض مفارقه باشه، اون که علت موتی میخواد و در مورد خداوند منتفی. عرض عامی که شامل مفهوم بشه، این برای خدا هست. مثلا خداوند به قول معروف مصداق برای مفهوم عام وجود. البته قاضی سعید قبول نداره. قاضی سعید قائل است که اون مفهوم عام وجودی که بر وجود ممکنات صادق است، بر وجود واجب صادق است. ولی خب قول معروف اینی که مفهوم عام وجود هم بر واجب صادق هم بر ممکن. پس این چنین عرض عامی هست، این چنین عرض عام بله، این مفهوم، این چنین عرضی هست، این چنین عرضی هست که عرض عام باشه. ولی اولا عرض عام در رسم نمیاد، رسم مشتمل بر عرض عام نیست، مشتمل بر عرض خاص. مگر شما چند تا عرض عام رو کنار هم بذارید و از مرکبش یه عرض خاص درست کنید، مثل این که در مورد انسان میگن مستقل قامه عریض و ازفار بادل بشره، این سه تا عرض عام رو میارن کنار هم میذارن و مجموعه میشه مخصوص انسان، میشه یه عرض خاص، که این در واقع باز عرض خاص، عرض عام نیست. این اولا که عرض عام در رسم کافی نیست، ثانیاً مفهوم وجود عارض بر وجود خداوند نیست. تا ما بخوایم وجود خدا رو با عارض تعریف کنیم، پس عارض عام نداریم در مورد خداوند. عرض خاصی، عرض عام رسم و تشکیل نداد، در مورد خدا وجود نداشت. عرض خاص میتونه رسم و تشکیل بده، اگر در مورد خدا وجود داشته باشه در باره خدا ما رسم داریم. هر دوشون اگر در خدا راه پیدا کنن عارض میشن، اما اون عام نمیتونه رسم تشکیل بده، خاص میتونه. ما عام رو به دو دلیل کنار گذاشتیم، یکی این که نمیتونه رسم تشکیل بده، یکی این که در مورد خداوند نیست. اما خاص رو، این میتونه رسم تشکیل بده، ولی بیان میکنم که در مورد خداوند نیست. چرا در مورد خداوند نیست؟ چون عرض خاص رو چه چیزی باید تأمین کند؟ عرض خواست هر شی رو ماهیتش تأمین میکنه یا وجودش تأمین میکنه. البته در شد که عرض لازم باشه، و که عرض لازم هم هست. حالا بنابراین در مورد خداوند اگر عرض خاص داشته باشه، خودش باید این عرض خاص رو تأمین کنه. گذشتیم که در تمام عرض خاص همین وضع هست، در مورد خداوند به طریق اولا هست، چون هیچ که نمیتونه به خدا چیزی عطا کنه. به ما حالا ممکنه بگیم کسی عرض خاصمون عطا کرد، به واسطه جعل نوعمون جعل عرض خاصم کرد. در مورد خدا که نمیتونیم نمیتونیم، در مورد خداوند معنا نداره کسی به خدا چیزی عطا کنه، چه بی واسطه چه با واسطه. پس اگر عرض خاصی در خدا وجود داشته باشه، خودش به خودش داده، پس او فاعل این عرضه. بعد کی قبول کرده این عرض رو؟ خود خدا که معروض این عرضه قبول کرده، پس هم شده فاعل این عرض، هم شده قابل این عرض. و شیء واحد نسبت به شیء واحد نمیتونه هم فاعل باشه هم قابل. بله، یک شیء نسبت به دو چیز میتونه فاعل و قابل باشه، نسبت به یکیش بشه فاعل، نسبت به یکی دیگه بشه قابل. مثل این که نفس ما برای پرورش دادن بدن میشه فاعل، برای گرفتن صورت عقلیه از معلم میشه قابل. پس یک شیء ممکن است نسبت به چیزی فاعل باشه، نسبت به چیزی قابل، ولی یک شیء نسبت به یک چیز هم فاعل باشه هم قابل شدنی نیست. الان در بحث ما لازم میاد خداوند نسبت به این عرض خاصش هم فاعل باشه هم قابل، یعنی یک چیز نسبت به یک چیز هم میشه فاعل هم میشه قابل، که در بساط ممکن نیست. بله، در مرکبات ممکن، مرکبی ممکن است به جز اش بشود فاعل، به جز دیگرش بشود قابل، که در واقع در اینجا فاعل قابل دو تاست، یکی نیست. در مورد خداوند چون مرکب نیست بسیطه، نمیشه گفت جزئیش فاعل است جزئیش منفعل و قابل، بلکه همون خدایی که فاعل است همون خدا هم میشه قابل. اجتماع فاعل و قابل یعنی منفعل در یک چیز میشه و اجتماع فاعل و منفعل در یک چیز باطل. پس عرض ذاتی داشتن خداوند باطل. اگه عرض ذاتی نداره پس تعریف رسمی هم نداره. و این ما به رسم، یعنی یا تعریف به رسم است، این در مورد خداوند جاری نیست. چرا؟ و ذالکه بل اعراض ذاتی، ذالکه این تحقق رسم به وسیله اعراض ذاتی است که همون اعراض خاصه هستن، در حالی که ولیسه لها اعراضان ذاتی، لها یعنی الوهیت، ولیسه لها یعنی للالوهیت عرض ذاتی، به الوهیت هم نخواستید بگردونید، به ذات بگردونید، که البته ذات در عبارت نیست ولی اشکالی نداره، چون مرجع ضمیر اگه واضح باشه لازم نیست تو عبارت ذکر بشه. لاستدعائهی، چرا عرض ذاتی برای خدا نیست؟ لاستدعاء عرض ذاتی اجتماع فعل و قبول را، یعنی اگر عرض ذاتی در خدا راه پیدا کنه، خدا هم فاعل اون عرض میشه هم قابل اون عرض میشه. فعل و قبول که با هم ناسازگارن جمع میشن، جمع شدن فعل و قبول در یک موجود مرکب اشکال نداره، ولی در یک وجود وسیط اشکال داره. لزوم فرض با هو فعل واحد المبسوط ممتنع، مبسوط در اینجا به معنی وسیطی نه به معنی پهن شده. و هوه فل واحد المبسوط ممتنع، هوه یعنی این اجتماع در فردی که بسیط باشه ممتنع. خب تا اینجا سه نوع تعریف در باره خدا نفی شد، تعریف از طریق مظاهر، تعریف از طریق جنس و فصل و حد، تعریف از طریق جنس و عرض خاصه نیست. چهارمین قسم تعریف از چه دیم؟ تعریف به مثل، تعریف به مشابه، اون رو هم نفیش میکنه. نفیش هم به این صورته که خدا مثل نداره، نه مثل دارد و در باره او تعریف به مثل ممکن نیست. عبارت امام هم که دیروز اشاره کردم این دومی رو میرسونه، که به ظاهرش، البته ظاهرش این دومی رو میرسونه، که خداوند تعریف به مثل ندارد، نه اینکه مثل ندارد پس تعریف به مثل ندارد. قاضی سعید عبارت اینطور معنی میکنه که خدا مثل ندارد تا تعریف به مثل داشته باشد، و میفهمد اینجور عبارت هایی که امام آوردن اینجور مفادی رو که ما ذکر کردیم داره. در کلمات دیگر عرب هم میابیم که اینجور جملات اینجور مفادی داشته باشه. مثلا میگه که من تو این بیابون هیچ سوسماری ندیدم که در لانه برود. این معنیش نیست که اینجا سوسمار هست و تو لانه نرفته، همش بیرون دو فضای آزاد داره دیده میشه. میتونه معنیش این باشه که من اصلا ندیدم ایشون از این سوسمار رو برن تو لونشون، همه همینجور روی زمین دارن رانه. یه معنی دیگه اینه که اصلا این بیابون سوسماری نداره که بخواد بره تو لونش. و عرب گاهی از اوقات جملاتی میاره که این معنی دوم ازش استفاده میشه، میگه لا ارا زبه به ها، در این دشت من سوسماری ندیدم فیتجهد تا در جهرش، یعنی لانش بره. معنیش اینه که اصلا سوسماری نبود، نه سوسمارا بودن که لانه نمی رفتن. در مورد کلام امام همین میشه گفت. امام میفهمن خدا رو با شبیهش نمیشه شناخت. این معنیش نیست که خدا شبیه دارد ولی با شبیهش نمیشه شناخت، معنیش اینه که شبیهی نداره تا از طریق شبیه بشناسیش. ثم لما کان معرفت شی، اما به حاضر طرق که گفتیم از طریق مظاهر یا از طریق جنس یا از طریق عرض ذاتی، فقط عرفت حالها، حال این طرق هم شناختی که هیچ کمش در مورد خدا راه نداره. پس یا معرفت شی به این طرق است که گفتیم باطله، یا معرفت شهید به حکم امثال و اشباه است. و هایزه ایزن مستحیلون، مستحیلون غلط نمیشه شد، دو تسیم گذاشته. و هایزه ایزن مستحیلون هناش، هناش این در مورد خدا بند فقط مرد این استحاله مرارن. فلزالک جواب لماس، چون معرفت شهید یا به این طرق است که باطل شد یا به حکم امثال است که هنوز باطل نشده، لذالک قال علیه السلام که این دومی هم که به حکم امثال خدا رو بشناسیم این هم باطل است. فرمود و هو لا یعرف و لا یعرف هو نداره و لا یعرف به شیء یشبه. خدا به وسیله شیء که شبیه خودشه شناخته نمیشه، معنی این نیست که شبیه دارد بل شناخته نمیشه، بلکه معنی همون توی که اصلا میگه که اصلا شناخته نمیشه، اصلا شبیه نداره تا شناخته بشه. ایلا شبه لگو حتی یورف به، یعنی وسیله شه. و هازا یعنی این قول امام که فرمود لا یورف بشه این یشبا، مثل قول عربی که میگه لا عرز زبه به ها فیت جهر، من در این دشت زبی نمیبینم، یعنی سوسماری نمیبینم فیت جهر تا در جهرش یعنی لانش داخل بشه. زمیر به ها رو برمیگذاریم به مفازه، مفازه، مفازه یعنی بیابان خشک، بیابان یک دست. من در این مفازه و در این بیابان سوسماری نمیبینم تا در لانه داخل شم. خب این مطلب تمام شد، روشن شد که برای خدا حد وجود ندارد و از طریق دیگر هم نمیشه خدا رو تعریف کرد. بعد امام میفرماید که لا یحرم للبقا، می فرمایید که مثل خدا یا مثل در نوع یا مثل در اعراض، اگر خدا بخواد مثل داشته باشه در یکی از این دو مثل، یا در نوعش مثل داره که در این صورت صاحب جنس میشه و حد پیدا میکنه، یا در اعراضش مثل دارد که در این صورت صاحب رسم میشه. سلام علیکم، صاحب رسم میشه و به صورت رسم میتونه، صاحب عرض ذاتی میشه و به صورت رسم میشه معرفی شد. حالا که ما حد و رسم و نفع کردیم، قهرن مثل داشتن هم نفع میشه. بله؟
بله
مثل شبه هر چی داشت
مثل دو فرد از این نوم شد مثل.
بله مثل داشتن و شبیه داشتن همه نفع میشه. چرا؟ چون روشن شد که خداوند نه در ذاتیاتش مشارک دارد که بشود مثل، نه در عرضیاتش مشارک دارد که بشود شبیه، نه مثل دارد نه شبیه دارد. اینو قبلا با همین که نفی حد کردیم و نفی رسم کردیم بیان کردیم دیگه. چرا دو مرتبه میگیم با مثل شناخته نمیشه؟ چرا دو مرتبه میگیم با مثل شناخته نمیشه؟ داریم تکرار میکنیم. خب وقتی با حد شناخته نشد، با رسم شناخته نشد، معلوم میشه مثل نداره، یعنی مشارکی نداره. وقتی مشارک نداشت مثل نداره، وقتی مثل نداشت میتونیم بگیم با مثل شناخته نمیشه. یعنی همون حرف قبلی رو که گفتیم حد نداره رسم نداره، داریم تکرار میکنیم با عبارت دیگه. این فرمای شماست. کلام قاضی سعید، حالا ما میتونیم در جواب شما بگیم که خواستیم دو بیان بیاریم، خواستیم دو بیان بیاریم. در یه بیان رعایت کردیم مصطلحات رو، گفتیم جنس نداره، عرض خاص نداره، با اصطلاح حرف زدیم. در یه بیان هم به اصطلاح کار نداشتیم، بیان عرفی کردیم، گفتیم خدا مثل نداره تا بخواییم به خاطر به توسط مثل بشناسیمش. این در جواب شما میگیم دو بیان خواستیم بیان. ولی کلام امام، کلام قاضی سعید، اما به حاضه طرق و اما به حکم نفس. کلمه اما داره و کلمه اما ظاهرش این نیستش که اما به این عبارت، اما به اون عبارت. نمیخواد تفاوت عبارت بگه، تفاوت واقعیت داره میگه. یعنی اون راه یا این راه دوم است که با راه اول یکی نیست. کلام قاضی سعید اینطوره، ولی شما مشکلتون کلام قاضی سعیده. ولی هیچ بی نداره که آدم یه مطلب رو به دو بیان بگه. کلام قاضی سعید نشون میده که دو بیان نیست، دو مطلبه. اینو باید چکار شد؟ اینو توجه کنید. این که فرمودید خدا مثل ندارد و شبه ندارد، درسته. از حد نداشتنش معلوم میشه مثل نداره، از عرض ذاتی نداشتنش معلوم میشه شبه نداره. بنابراین وقتی که ما حد رو نفی کردیم، رسم رو نفی کردیم، مثل و شبه هم نفی میشه و دیگه لازم نیست بگیم خداوند مثل و شبه ندارد و از طریق مثل و شبه شناخته نمیشه. اما روش تعریف، نمیخوام بگم فقط لفظ فرق میکنه، روش تعریف فرق میکنه. اونجا که شما حد رو میارید یا رسم رو میارید، یه جمله میاد که حیوان ناطق، این یه جمله میاد، یا حیوان ظاهر، در حد میگید حیوان ناطق، در رسم میگید حیوان ظاهر، یه جمله شن نمیاد. این میشه تعریف شما. اما در وقتی میخواد به مثل تعریف کنید، باید دو جمله بیارید. یکی این که بگید این مثل خداست، بعد کبرا بیارید، حکم الامثال و الاشباه سوا، پس اگر این مثل شناخته شد اونم شناخته میشه. یعنی باید دو جمله بیارید، یه جمله که حالت سغربی داره، یه جمله که حالت کبربی داره. این دوتا رو کنار هم تلفیق کنید و نتیجهش تعریفیست که شما دنبالش میدید. ما میخوام بگیم در مورد خدا نه اون تعریف یه جمله ای هست، نه این تعریف دو جمله، و این اشکالی نداره. علاوه بر این، این که حد نفی مثل کند و رسم نفی شبه کند، این نفی التزامی است، به دلالت التزام، نه به دلالت مطابق. پس ما اگر گفتیم خدا حد ندارد، رسم ندارد، به دلالت التزام فهموندیم مثلم ندارد، پس تعریف مثلم ندارد. ولی خواستیم که به دلالت مطابقه هم بیان کنیم که خدا مثل ند... که خدا تعریف از طریق مثل ندارد. اینا که قاضی سعید تفاوت گشته، یه جهتش باید همین هست باشه که هستیم. اشکالتون خوب بود، اشکال دقیق همین اشکال هم اشکال قبلی حد داشت، ولی خب به اندازه ای که امکان داشت من جواب دادم. ثم قال ولا یحرم للبقا، اینو دیروز معنا کردیم ولی خب خیلی مفصل توضیح ندادیم، حالا امروز یه مقدار با تفصیل بیشتر. موجود وقتی پیر میشه، وجودش پیر میشه، یا جسمش پیر میشه. شکی نیست که وجود پیر نمیشه، تازه وجود شادابتر، سرحالتر و توانتر میشه، جسم پیر میشه. چیه جسم پیر میشه؟ قوای جسمانی. حتی این چروکی که بر بدن وارد میشه به خاطر اینکه اون قوه جسمانی که از طریق تغذیه بدن رو شاداب نگه داشت، اون قوه تضعیف شده، ضعیف شده، نمیتونه کارشو کامل انجام بده، و الا این بدن چروک نمیخورد، همونطور شاداب نمیخورد. تمام آثار پیری که میبینید مال اون قواست، قوا فرسوده شدن، ضعف پیدا کردن، لذا این بدن داری پیر میشه. اگه قوا فعالیت خودشون ادامه بدن، بدن پیر نمیشه. پس پیری و نتیجه گرفتیم پیری مال قواست. کدوم قوا؟ قوای جسمانی. عقلم پیر نمیشه، عقل قوای جسمانی نیست، پیر نمیشه. در اشارات خوندید که هرچی جلوتر بریم عقل قوی تر میشه، که البته بعد فقط اشکال میکنه که این به خاطر زیادی ذخایریست که عقل پیدا میکنه. بعد خواهی جواب میده نه، خود عقل قوی میشه، درسته ذخایرش هم بیشتر میشه، ولی خود عقل هم قوی تر میشه. پس عقل رو کار نداریم چون قوه جسمانی نیست، ولی بقیه قوه که جسمانی هم پیر میشه. پس نتیجه این شد که پیری مال وجود نیست، پیری مال قوای مجرد نیست، پیری فقط مال قوای جسمانی است. اما خداوند قوای جسمانی نداره، پس پیری در او راه نداره. بعد یه نکته دیگه هم هست، قوای جسمانی رو عبور زمان پیر میکند. در بهشت و آخرت مرور زمان رو نداریم، بنابر قول به معاد جسمانی قوای جسمانی رو داریم، ولی مرور زمان نداریم، لذا قوای جسمانی پیر نمیشه. اونجا قوای جسمانی پیر نمیشه چون مرور زمان نداریم. پس اولا پیری مال قوای جسمانی است، ثانیا اونی که میتواند منشأ بشود برای پیری قوای جسمانی مرور زمانه. خداوند اولا قوای جسمانی نداره، ثانیا زمانی نیست. پس راه پیری از هر کدوم از این دو راه بیایید بر خدا در جانب خدا بسته است، هیچ جور پیری بر خدا آرزو نمیشه، نه از طریق قوای جسمانی نه از طریق مرور زمان، چون هیچ کدومش بر خدا نیست. همین که میگیم مرور زمان نیست کافیه، قوای جسمانی هم باشه پیر نمیشه، ولی تا چه برسیم این که قوای جسمانی بر خدا اصلا نیست. پس پیری در مورد خدا من راه نداره. بله؟ قوای باطنی هم جسمانیه، قوای باطنی هم جسمانیه، فقط عقلی که جسمانی نیست، قوا همشون جسمانیه، چه باطنی چه ظاهریش. اون قوای قاضی قوای باطنی حساب میشه دیگه، جسمانی بودنش قوی تر از قوای واسطه است، چون قوه باطنی قوه ظاهریه، قوه در قاضی قوه باطنیه، با وجود این میبینید قوه باطنی قوی تر. اینا دلیل نمیشه، باطنه ظاهره همه شون جسمانیه. همه
باید
که سه
شونت و رفا برو باشه باید
مکاشفات مال عقله، مکاشفات و رفا مال عقله، هیچ وقت بابه همیشون مکاشفه نمی کنه. اگه بابا همیشون مکاشفه کنن که تخته میشن.
عقل
ضعیف شد تو مکاشفه کرد،
مکاشفه
ضعیفتر شده. نه، این در خود جا خودش گفته شده، عقل اگر ضعیف میشه در واقع به خاطر این است که اون قوایی که خادم عقل ضعیف شده، ولی خود عقل ضعیف نمیشه، قوایی که خادم عقل ضعیف میشه. البته کی گفته مکاشفه در پیری ضعیف میشه؟ حالا برفض قبول کنیم که مکاشفه در پی ضعیف میشه، باید بگیم همونطور که تعقل در پی ضعیف میشه، مکاشفه هم در پی ضعیف شده. علت ضعف تعقل اینه که خوادم عقل درست زیر بار نمیرند. یعنی اون قبای مادون که باید آیتی رو در اختیار عقل بذارن یا حد وسطی رو در اختیار عقل بذارن، اونا کند کار میکنن، لذا عقلم تعقلش ضعیف میشه یا مکاشفه ضعیف میشه، که بازم ضعف مال خود عقل نیست، من اون قوای جسمانی سی خادم عقل. من
باید سیلالیو رو بازی داره که در سنین جوانی مثلا کسی اراده که به سمتش میگرد مسافت جوانی میدیدش اینا رو از سن که بالا رفت
آشد از میکنم دیگه جواب شمینه میدید. اگه میدید چه با قوای جسمانی میدید؟ من تعقلم بکنه از میکنم، تعقلش هم ضعیف میشه، اشکالی نداره. این تعقل اگر وابسته به قوای مادون نبود هیچ وقت ضعیف نمیشد، چون وابسته به قوای مادونه و اون خوادم و مادون دارن ضعیف میشن، نم ضعیف میشن. لذا خود فلاسفه گفتن اگر انسانی ملکه اتصال به عقل فعال پیدا کنه که از قوای مادون استفاده نکنه، عقلش هرگز ضعیف نمیشه. چرا؟ چون متصل میشه عقل فعال، از قوای مادون هم استفاده نمی کنه، ضعف قوای مادون هم در عقلش دخالت نداره. ولی عرض میکنم، ولی برفرض که کشف و شهود در پیری ضعیف بشه، اول ما قبول نداریم ضعیف بشه، برفرض هم ضعیف بشه، توضیحش همین است که عرض کرد. ثم قال ولا یحرم للبقا، خداوند به خاطر باقی موندن و به خاطر ادامه وجود پیر نمیشه. الحرم یا حرم، الحرم زاهد الحرم این نمایه روز و لقبل جسمانیه لبقو و فزمان. ببینید هر دو قید آورده، اولا باید قوه جسمانی باشه، سنن بقوی در زمان داشته باشه. ولی خب چون اینه، دقت کنید، چون قوای جسمانی حتما در زمان واقع هست و تفکیش بین قوای جسمانی بودن و بقوی در زمان حاصل نیست، ایشون نگفت این نمایه روز و لقبل جسمانیه و بقو حافظ زمان، واو نیورد، لام آورد، گفت قوای جسمانیه پیر میشن لبقو حافظ زمان. وقوع در زمان یه امر جدا حساب نکرد، گفت این قوای جسمانی که در زمان واقعا وقوعشون در زمان باعث میشه که پیر بشن، اما اگر همین قوای جسمانیه باشن و در زمان واقع نشن، مثل این که در بهش بنابر این که ماده جسمانی داشته باشیم قوای جسمانی هست ولی مرور زمان نیست، هیچ وقت پیر نمیشه. این مقدمه اول بود که هرم این نمایه روز و للقو والجسمانیه لبقو این قوای جسمانی فسام. این مقدمه اول. مقدمه دوم اینه که موجودی که مثل خداوند لا حاجت له للقوه، یعنی قوای جسمانیه، الفلام القوه، الفلام عهد ذکریه، اشاره داره به همون قوای جسمانیه، و ما لا حاجت له للقوه و همچنین لا یقفی زمان مرزمنه، یعنی اولا قوای جسمانی نداره، احتیاج به قوای جسمانی نداره تو داشته باشه، ثانیا در زمان باقی نمیشه، فلا یحرم پیر نمیشه. خب این دلیل بود برای لا یحرم للبقا، ولی مراد از لا یحرم للبقا چیست؟ خداوند بقا داره ولی همه بقاها مستلزم پیری نیستن. بقایی که عبارت از امتداد باشد پیری آوره، نه هر بقایی. پس این لا یحرم للبقا داره اشاره به این میکنه که خداوند بقایش بقا امتدادی نیست، و اگر ما میگیم ادامه وجود، کلمه ادامه رو به معنایی نمیگیریم که ازش امتداد استفاده بشه. کلمه بقا به نظر نیست از کلمه ادامه بهتره، منتها ما گاهی از باب ناچاری تعبیر به ادامه میکنیم. خدا باقیست، یعنی نه این که وجودش امتداد دارد، وجود امتدادی همون وجود باقی شده در زمانه، این برای خدا نیست. پس امام با این لا یحرم دارن به کنایه میفهمانن که وجود خدا چگونه وجودیست، وجودیست که امتدادی نیست، وجودیست که بهش بقا اطلاق میشه، باقی اطلاق میشه، ولی منکر اطلاق میشه. و من المستبین، این مطلب روشنه که غرض از این عبارت این است که خداوند متعال لیسل بقایی امتدادون اصلا و الا اگر امتداد داشت لکان معروزن للکم، در حالی که خداوند معروزه، هیچ آرزی نیست، از جمله معروز کم هم نیست، جسم است که معروز کم هم. حتی عقول هم معروض کم نیستن. البته مراد در اینجا از کم، کمه متصل غیر قاره، یعنی زمان دیگه. حالا اون کمه متصل قار که مقداره اون که الان مطرح نیست، مسلم از خدا منتفیه. حالا بحث در اینه که کمه متصل غیر قار هم که زمانه، اون در خدا هست نه؟ روشن در خدا نیست، در عقول هم نیست، پس پیری تویش کدومشون نیست. خب الان روشن شد که وجود خداوند امتداد نداره. بعضی متکلمین برای وجود خدا شاید امتداد قائل نشدند، ولی کلامی گفتن که مستلزم این است که وجود خدا امتداد داشته باشه. ازشون بپرسیم وجود خدا امتداد داره و معروض کمه، آیا زمانی؟ زود میگن نه، اما کلامی دارن که کلامشون رو وقتی دقت میکنیم میبینیم از توش امتداد وجود برمیاد. اونها این چنین معتقدن که عالم حادثه، یعنی از یه زمانی شروع شده خلقش. فیلسوف از متکلم میپرسه اگه عالم حادثه، قبل از اینکه عالم حادث بشه چی داشتیم؟ اون نمیگه، در جواب نمیگه قبلی نه، قبلی وجود نداره، چون نمیتونه منکر بشه، باید بگه قبل هست. بهش میگیم قبل عالم چی بوده؟ نمیگه قبلی نیست، باید معتقد بشه قبل هست. میگیم اگر قبل هست پس زمان هست، چون قبل خصوصیت زمانه، پس زمان هست. اگر زمان هست پس سازنده زمان یعنی حرکت هست، اگر حرکت هست پس متحرک یعنی فلک هست. پس قبل از عالم همه اینه که الان هست قبلا بوده. میریم تا بی‌نهایت، هر چقدر او بگه اول عالمه میگیم قبلش چی بوده، حرفمون تکرار میکنه، ناچار بگه اصلا ما قبلی نداشتیم. یعنی چی؟ یعنی عالم قبل نداشت، یعنی عالم ازلی بود، ناچار اعتراف کنه. اون متوجه این هست که اگه به زمان اعتراف کنه پشتش همه اعتراف ها میاد، پشتش باید اعتراف به حرکت بکنه، اعتراف به متحرک بکنه، اعتراف به افلاک بکنه، دوباره اعتراف به عالم بکنه و نتیجه میگیره خلاف نظر خودشون. لذا این چنین میگه، میگه قبل از عالم زمان نبود، امتداد بود، و از این امتداد زمانی توهم میشد. پس قبل از عالم زمان واقعی نبود، زمان موهوم بود، یعنی زمانی بود که ما توهمشون میکردیم. این زمان فاصله بود بین خداوند تا خلق عالم. ببینید وجود خدا رو داره ممتد میگیره، میگه وجود خدا بود تا زمان عالم، بعد عالم هم هست. این وجود خدا تا زمان عالم چنان بود که ما تونستیم ازش امتداد و زمانی رو توهم کنیم. از پیداست که وجود ممتد میگیره. امام با این کلام قول اونا رو رد میکنه، اصلا زمان، اصلا امتدادی برای وجود خدا نیست تا شما بتونید از این امتداد زمانی رو توهم کنید. من اینو بارها عرض کردم، ازل با ابد چقدر فاصله داره؟ اگر زمان این وسط بذارید میگید بی نهایت فاصله داره، اگر زمان بردارید ازل و ابد چسبیده، اصلا فاصله بنشین، چون امتداد معنی نداره. شما زمان رو بردارید امتداد برداشته میشه، ازل و ابد میچسبه. و برای خدا این چنینه، برای خدا ازل و ابد به هم چسبیده. لذا اینطور نیست که ابد بخواد بعدن بیاد تا سوال کنیم خدا از ابد اطلاعی داره یا نداره. ابد الان پیشش حاضره، در همون ازل ابد پیشش حاضره. پس اگر امتدادو بردارید دیگه اصلا زمان معنی نداره. این که شما دارید زمانو توهم میکنید معلوم میشه امتداد قائلی. برای چی امتداد قائلی؟ برای خدایی که جز او هیچی نیست. پس وجود خدا رو دارید ممتد حساب میکنید. امام با این کلام که لا یحرم للبقا امتداد باطل میکنه، قهران قول این گروه هم باطل میشه. خلافاً لجماعت قاصرت الافهام حیث و زعمو که برای بقای خداوند سبحان امتداد است، اون وقت ینتزعون به زعمهم، انتزاعی که حاصل نمیشه، اونا به گمان خودشون انتزاع میکنه. ینتزعون به زعمهم از این بقا، ینتزعون از زمان موهوم رو، زمان موهوم رو. زمان هم قائل نیستن، چون اگه زمان قائل بشن که باید اعتراف به عالم بکنن، زمان موهوم میگیرن. ینتزعون از این بقا زمان موهوم رو، اون زمانی که فاصله است بین خدا و عالم. میگه اون وقتی که خدا بود که در ازل بود تا عالم و خلق شد یه فاصله هست، از این فاصله ما زمان رو توهم میکنیم. پس قبل از عالم زمان موهوم بوده. ثم ذکر علیه السلام، ثم ذکر علیه السلام حکم آخر، که اون حکم آخر اینه ولا یسعق لدعوت شیئن ولی خوفی تسقل اشیاء کلها. این عبارت رو من دیروز خوندم، توضیح هم دادم. حالا مثلا قصه ای رو بیان میکنم، دیگه توضیح اون لازم نیست. البته بیان کلمات قصه ای این عبارت هم توضیح داده میشه. قاضی سعید به مطلبی اشاره میکنه با چند عبارت، که عبارت ها با هم اختلاف دارن ولی اختلافشون ظاهریه، باطنن همشون یه چیز میکنه. خداوند خلقو طلب میکنه، یعنی بعد از این که این سافل، این موجود عمرش تموم شد، خدا او رو به سمت خودش طلب میکنه. معنای این طلب چیه؟ معنای این طلب اینه که ای سافل به سمت عالی رو کن و به سمت عالی بیا. حالا به سمت اسم رحمان بیا یا به سمت اسم منتقم بیا، فرقی نمی کنه، خلق باید به اون سمت بره. منتها بعضی ها که بدکاره هستن به سمت اسم منتقم، بعضی ها که کار درستی انجام دادن و اطاعت کردن به سمت اسم رحمان. پس همه دارن به سمت عالی توجه میکنن و اقبال میکنن. این دعوت حق، وقتی خداوند سافل رو دعوت میکنه اینطوری دعوت میکنه، ای سافل به سمت عالی اقبال کن، اقبال کن این رو بیار. این یه عبارت. عبارت بعدی که قاضی سعید میگه اینه که همه ماها از عالم ملکوت تنزل پیدا کردیم و اصل ما همون عالم ملکوت، وطن اصلیمون همونجاست. این که خداوند میفرماد که به ابراهیم ملکوت اشیاء نشون دادیم، یعنی اصل اشیاء نشون دادیم. اون اصلی که اگر تنزل کند این اشیاء ظاهری میشود، اونو بهش نشون دادیم. پس ما همه در ملکوت بودیم، همه در اون اصل بودیم، همه در اون وطن اصلیمون بودیم، بعد ما رو تنزل دادن اینجا. حالا دعوت میشیم که به اصلتون برگردید، به وطن اصلیتون برگردید. مثلا نفوس وطن اصلیشون اون نفس کلیه، نفس کلی که عرفا به وجودش معتقدن. اون نفسی که اگر تنزل کند این نفوس، تنزلش نفوس من و شما میشه. حالا همه باید برگردیم به وطن اصلی، یعنی بریم طرف همون نفس کلی. باز نفس کلی هم به نوبه خودش باید رجوع کنه به بالاتر و هاکذا تا برسه به این که هیچکی نباشد. خدا بفرمد منم الملک، بعدم خودش جواب بده لله الواحد القهار، که دیگه همه رجوع میکنن به اون واحد، هر سافلی به عالی خودش، تا بالاخره همه میرسن به اون عالی ترینی که دیگه بالاتر از اون کسی نیست. این دعوت باعث مدهوش این دعوت باعث مدهوشی اون مدعو میشه، باعث بیهوشی میشه که اون بیهوشی رو باعث میشه زیر مرگ، یعنی یه تحول در وجود او رخ میده. و این تحول همونطور که دیروز اشاره کردم از خوف این سافل است، چون عالی عظمت داره و انسان در یک وقتی به یه امر عظیمی برخورد میکنه یه نوع خوفی برش عارض میشه، خوف با تواضع، شما اسمش میشون زیرین خشیت. هر موجودی این چنینه، وقتی که به سمت عالی میره خب به سمت عظیم داره میره، قهرن یه خوف خشیتی بهش دست میده و اثر اون خوف همون مرگ یا به قول ایشون سر. در بار خداوند این وضع نیست، هیچ که او رو صدا نمی کنه، موافقی نداره که بخواد دعوتش کنه. هیچ وقت خداوند نسبت به چیزی سافل نیست تا به سمت او اقبال کنه. پس بنابراین سعدی بر خدا رخ نمی ده. اینا دیروز هم گفتیم، امروز خود مفصل‌تر گفتیم. بعد مرحوم قاضی سعید بعد از اینکه اقبال سافل به عالی رو بیان میکنه، میپردازه به تفسیر خبری که در مورد عقل آمده. درباره عقل اینطوره که خداوند وقتی که عقل آفرید بهش گفت عقل، او آمد، بهش گفت ادبر، او رفت، پشت کرد. این عقلی که در اونجا آمده به چه معناست؟ معانی مختلف گفتن. ایشون میگه به بچه، یعنی با یه معنا به یک وجهی این معنا روشن شده، یعنی با بیانی که ما کردیم. اقبال یعنی خداوند عالی این موجود سافل رو به سمت خودش خونه، نه اقبال یعنی عقل رو و پشت داره، صورت داره و پشت سر داره که خدا بهش گفت حالا رو بیاد بعد پشتت رو به من بکن که من هم از مقابل تو رو ببینم هم از پشت سر تو رو ببینم. عقل چه پشت سر رو مقابل نداره. پس عقل یعنی همین، یعنی تو موجود سافلی به من رو کن، به سمت من بیا. و عقلم پذیرفت، عقل همیشه به سمت کماله مگر مانعی به وجود بیاد، و همیشه در حال اقباله، همیشه در حال سیر الله. پس اقبال داره. وقت ادبار برای اون قولی باشه که مثلا گرفتار مانع که ادبار میکنن، چون هست که انسان به اسفل سافلین هم میره، وقتی به اسفل سافلین رفت یعنی ادبار شد. بله
چرا امر به ادبار میکنه؟
امر به ادبار این نیست که خدا او را اجبار کنه. این یعنی عقول دو قسمن، بعضی اقبال دارن بعضی ادبار دارن. خدا عاقبت همه رو میدونه، و اونی که اهل اقباله میگه اقبال کن، و اونی که اهل ادباره میگه اقبال کن. نه یعنی دستور تکوینی میده تا اون کار انجام بده، میدونه که این اهل اقبال اون اهل اقبال. این یه توجیه ما، ولی توجیه های دیگه هم گفته شده. بله؟
اونایی که
ادبار
میکنه
اصلا
به عقل
نرسیدن، ادبار به همین معنی چینه خوبیه. اونایی که ادبار میکنه در واقع به عقل نرسیدن، یعنی در واقع اون عقل بلغوبه رو پشت کردن، رفتن کاری کردن که این بلغوبه دیگه بلفعل هم نشد. این بهش میگه ادبار. بله، اون عقلی که خدا آفرید که کاملا مطیع بود. این عقل رو وقتی تنزلاتش رو میاره تو ما دو قسم میشه، تنزل وقتی میاد تو ما دارست میشه ولی عقل اونجا اطاعت میشه.
بله.
از میکنم معانی مختلف برای میشه گفت. ادبر یعنی تنزلش دادیم که به مقام پایین تری که مقام نفسی برسه. عقبل ترقیش دادیم تا به اوج برسه. اینا از میکنم معانی مختلف میشه گفت. این یه معناست که ایشون میتونه. ایشون میگه به بچه هم این معنا میتونه رو بکنیم. به بچه هم یعنی وجوه دیگه هم داریم. این یه بچه که گفت. بعد به یه نکته اشاره میکنه. و اون نکته اینی که انسان در وقتی که تو دنیاست به خودش توجه داره. وقتی که به سمت خدا میره به خدا توجه میکنه. وقتی خدا بهش میگه عقل یعنی توجهت از خودت بردار به من توجه کن. انسان رو خدا با دو وجه آفریده، یه وجهی که یل العبد و یه وجهی که یل ابن. اینا این کارم واجب داره میتونی باید باید سرسده کنیم چیم اشون اشاره کنیم بگه دارن کنیم بیلی تو به زمین نکنیم. هر عبدی دارای دو بچه، یکی بچه یلل عبدی، یکی بچه یلل ربی. وقتی میاد تو دنیا به اون بچه یلل عبدی توجه ده، میره سراغ اون که اون رو تأمین کنه. اما بعضی ها در همون دنیا تجافی میکنن، پهلو توهی میکنن از دار قبور یعنی از دنیا و توجهی رو که به خودشون دارن کنار میذارن، توجه الله پیدا میکنن. اگر کسی در دنیا این کار رو نکنه اندل موت این وضع برش پیش میاد اجباره که توجه الله میکنه وجه یل ربی رو متوجه قرار میده. پس گروهی در دنیا این توجه رو پیدا میکنن که به وجه یل ربیشون توجه کنن، ولی همگی در وقت مرگ این توجهشون حاصل میشه. پس همه رو خداوند دعوت میکند که از دار غرور تجافی کن، یعنی پهلو تویی کن. جوف تجافی مال جوف، جوف رو از یعنی پهلو رو خالی کن، کناره بگیر از دنیا و به سمت آخرت بیا. این دعوت که میشه عرض کردم همراه با خوف و باعث سعق موجوداتی. اینا تعبیرات مختلفی است که مرحوم قاسعی در اینجا آورده. الدعوت التي تسعى بها الاشياء، دعوتی که باعث سعق اشیا میشه و به خاطر اون دعوت اشیا سعق پیدا میکنن، یه دعوت الحق للخلق، اینه که خداوند عالی خلق سافل رو به سمت خودش دعوت میکنه. لذا عطف تفسیر میگیره، میگه و طلب العالی اقبال السافل، یه دعوت الحق للخلق و یه طلب العالی اقبال السافل. عالی طلب میکنه که سافل به سمتش اقبال کنه. و امرهو به رجوع الی وطن الاصلی، عرض کردم با عبارات مختلف این مطلب رو مرحوم قاضی سعید بیان میکنه. اینطور نیست که مطالب مختلف باشه، مطلب یه چیز با عبارات مختلف. و امر میکند اون عالی سافل را که رجوع کن به وطن اصلی خودت که عالم ملکوت است، یعنی از صفر به الف منتقل بشو. ولعود الی اصله الکلی، و بازگرد به اصل کلی خودت. طلب میکند از این سافل که به اصل خودش برگرده، اون اصل کلی. همونطور که عرض کردم، ما یه نفس کلی در جهان داریم که اصل ما هاست. این نفوس جزئی ما همه باز میگردن به اون نفس کلی. ولی این چنین نیست که مثل اولشون بشن. اولا در اصل کلی وجود داشتن و مستهلک بودن، هیچ استقلالی برشون نبود. زید و عمرو و بکر و اینها هیچ فرقی با هم نمی کردن در وقتی که در اصل کلی بودن. بعد که تنزل پیدا کردن، تفاصیل درست شد، یکی شد زید، یکی شد عمرو، یکی شد بکر، اینا بعدن که منتقل میشن به اصل کلی، تمایزشون رو حفظ میکنن، تفصیلشون حفظ میکنن، پس مثل اولشون نیستن. حتی فاعلیتشون محفوظ میمونه اگرچه ضعیف میشه. لذا مثل مرحوم عاقلی وقتی میخواد معاد جسمانی توجیه کنه، میگه این نفسی که از بدن مفارقت میکند به اصل کلی خودش میپیوندد و با استمداد از اصل کلی که همون نفس کلیه، این بدن مفارقت شده رو اداره میکنه، رابطه رو با بدن قطع نمیکنه. میگه این نفس جزئی هنوز با بدن رابطه دارد، منتها با استمداد بیشتری که از نفس کلی میگیره. یعنی بازم اونجا که میره اینطور نیست که از بین بره، اونجا هم امتیازش باقیست، حتی فاعلیتش هم هست، اون تا فاعلیتش ضعیف میشه، استمداد قوی تری میخواد. و امثال و هازل امره هوت تجافی اندر الغرور، یعنی این امر رو ملاحظه کنید، امر کرده به این که اقبال کن، امر کرده به این که رجوع کن به وطن اصلی، امر کرده به این که عود کن. این امرها و امثال این امرها اگه جمع کنی، معناش اینه که از دار غرور پهلو تویی کن، از دنیا بیرون برو، از اون توجهی که به خودت داشتی خالی بشو. و امثال هازل امر، یعنی این امرایی که گفتیم و امثال اینها، در واقع این است که مثل این که امر شده به تجافی اندار الغرور. دار الغرور یعنی دنیا، یعنی از دنیا جدا شو، از دنیا پهلو تویی کن. علتی دنیایی که همان وجهیست که اشیا به خودشون دارن، توجهیست که به خودشون دارن، یعنی دیگه به خود توجه نکن، توجهت رو منحصر کن به خدا. که بعضی تو دنیا این کارو کردن که به درجه فنا رسیدن، اونها و بقیه که نکردن، همگی در وقت مرگ توجهشون منحصرن به خداست. و توجه این امر بر تجافیه. امثال هازل امر هوت تجافی اندار الغرور، که عبارت از توجه به نفس بود، و هوت توجه الى الوجه الذي الى علله، توجه کن به اون وجهی که به عللت داری. از شد ما یه وجهی به خودمون داریم، یه وجهی به علتمون داریم، و غالبا به همون وجهی که به خودمون داریم توجه میکنیم، از علت غافلیم. حالا گاهی در بین نمازی، در یه جایی مخصوصی که یه آیتی ما رو تحریک کرده، توجه به اون وجه یل ربی میکنیم، اما به ما میگن دیگه توجه به خودتو بردار، حسبش کن، توجه الی وجه یل ربیت بکن، یعنی علتتو ببین. نمیگیم خودتو نبین، میگیم با دیدن خودت علتو ببین، چون در تو وجهی که علت رو نشان بده وجود داره، همونطور که وجهی که خودتو نشون میده موجوده. و هازا، یعنی این توجه نکردن به خیش و توجه کردن به علت، این از معنای اقبال من وچن، یعنی با یه بیانی، با یک دیدی. در حدیث عقل که میگوید گفتم عقل اقبال کرد، گفتم عقل اقبال کرد، یعنی چی؟ یعنی گفتم عقل یعنی توجه به من کن، عدل یعنی توجه به خودت کن، هم به اون بچی که خودت داری توجه کن، هم به بچی که مربوطه به رب توجه کن، هم خودتو ببین هم علتتو ببین. لذا عقل ما هم همینطوره دیگه، هر دو راه براش هست، گاهی خودشو میبینه گاهی و از علت غافل میشه، گاهی هم علت میبینه، حالا شاید از خودش هم غافل بشه، یه وقتی اگه دیدش خیلی نسبت به علت قوی باشه از خودش غافل بشه. گاهی هم میبینید به هر دو، هم به خودش توجه داره هم به خالق توجه داره و هیچ کدوم از توجهاش توجه تام نیست، چون داره صرف دو کار میکنه، که اینا هم میبینید در خود ما داره اتفاق میفته. خب چرا خداوند به عقل فرمود اقبل و ادبر و دو بچه برش درست کرد، یه بچه که مربوط به رب و توجه به او اقبال است و یه بچه که مربوط به خیش است و توجه به او ادبار است؟ چرا برای عقل این کارو کرد، برای جهل این کارو نکرد؟ میفهمه که جهل دو تا چهره نداشت، فقط چهره به سمت خودش داشت، چهره به سمت خدا نداشت، پس اصلا معنی اقبال تو اونجا نیست. به همین جهت است که خداوند به جهل دیگه خطاب نکرد که عقل و ادبر، فقط به عقل خطاب کرد، چون دو وجه داشت و دو توجه میتونست داشته باشه، ولی جهل اصلا دو وجه نداشت که خدا بهش بگه عقل و بعدم بگه ادبر. ولما لم یکن للجهل وجه الالحق، بلکه جهل فقط وجه به خودش داشت وجه به حق نداشت، فلذلک لم یتحقق الاقبال من، ادبار از جانبش صورت گرفته اما اقبال از طرف جهل حاصل نشده، ولی عقل چون دو وجه داشت هم اقبال پیدا کرد هم ادبار پیدا کرد. خب تا اینجا کبرا گفته شد، کبرا گفته شد، کبرا این است که هرگاه عالی سافل را بخواند برای سافل سعق حاصل می شود. حالا این کبرا رو که بیان کردن میگن خداوند صغرای این کبرا نیست و خلق صغرای این کبرا هست. چون خداوند صغرای این کبرا نیست، هیچ شروع نمیخونه که تو سقی برش حاصل بشه، ولی خلق صغرای این کبرا هست و خدا او رو میخونه. یعنی درباره خداوند عالی وجود نداره که بخواد این کبرا صدق کنه، چون کبرا میگه اگر عالی سافل را خواند، کبرا اینو میگه، و در مورد خدا عالی وجود نداره که این کبرا تطبیق کنه، در مورد خلق چرا عالی وجود داره کبرا تطبیق میکنه. پس الان ایشون میخواد بیان کند صغرا رو و نفی کند صغرویت رو در مورد خداوند، اثبات کند صغرویت رو در مورد خلق. میفرماد ولیس فوقه سبحانه ما یدعوه حتی یسأل، فوق خداوند موجودی وجود ندارد که خدا رو دعوت کند و نتیجهش سعق خداوند بشند، لکن اشیایی که صدرت منه. پس تا اینجا صغرا رو صغرویت در مورد خدا نفی کرد، حالا از لکن الاشیا میخواد صغرویت خلق رو اثبات کنه. لکن الاشیایی که صدرت منه تعالی، اینا تسعق لدعوته، لدعوته یعنی به خاطر اینکه دعوت در مورد اونها تحقق پیدا میکنه، به خاطر اینکه دعوت در مورد اونها تحقق پیدا میکنه سعق هم حاصل میشه، چون اونها نسبت به خودشون عالی رو دارن و عالی اونا رو دعوت میکنن. من مخافتهی متعلقه به دعوت نیست، متعلقه به تسعره، لذا لدعوتن میخونیم که دیگه قطعش کنیم. اشیایی که صادر از خدا شدن سعق لدعوتن دارن، خب چه عاملی باعث میشه که سعق کنن؟ دعوت. این دعوت باعث، خود دعوت مستقیما باعث سعق نمیشه، ولی چون همراه با مخافت هست هم باعث سعق میشه. مخافت هم توضیح دادم، مخافتی هست همراه با توازوی که ما ازش تبدیل به خشیت میکنیم و او باعث سعق میشه.
مناسبت حدیث عقل و جهل که مطرح شد، عقل مشخص چیه؟ موجود خاصی عقل، جهل چیه؟
در فلسفه گفته میشه عقل امر وجودی، جهل امر عدمیه. نور امر وجودی، ظلمت امر عدمی. ولی تو روایت که ما راجع میکنیم ظلمت هم امر وجودی میگیره، جهل هم امر وجودی میگیره. و جهل مرکب نوعی تصدیقه، تصدیق مطابق مخالف، تصدیق مخالف واقع. پس یه واقعیتی داره یه امر صوتیه. جهل بسیط، بله جهل بسیط امر عدمیه، اما جهل مرکب این امر صوتیه. خداوند به جهل بسیط اصلا توقعی نیست که خطاب کنه، چون جهل بسیط نیست، نبود علمه. اما جهل مرکب یه چیزیست که هست، تصدیقه.
چیه تصدیق؟ ذهن من نه
تصدیق مخالف واقع.
چون که عقل موجود خاصیه، باید جهل موجود باشه.
شما میفرمایید که عقل کلی، چون عقل کلی داریم پس یه جهل کلی هم باید داشته باشیم. این عقل من عقل جزئیه، خدا به این عقل جزئی خطاب نکرده، به اون عقل کلی خطاب کرده. به اون عقل کلی خطاب کرده و اون وقت عقل جزئی منم مخاطب اون خطاب شده در ضمن اون عقل کلی.
عقل
کلی موجود خاصی، مثلا فرض کن جبرئیل، مثلا حالا هر چی هست، روح جبرئیل هر چی هست. حالا شما میفرم بله مثلا حقیقت پیغمبر، حالا هر چی کار ندیم، تعیینش در اختیار ما نیست، در وسع ما نیست که تعیینش کنیم.
ذات
داره بله. اما شما میفرمایید جهل کلی ما نداریم، که جهلهای ما بشه مظاهر و جزئیات اون کلی. پس اصلا نیست که خداوند بهش خطاب اقبل نکرده، نه چون این رو رو نداشته خدا بشه. آخه ایشون گفت این رو رو نداشته خدا بهش خطاب نکرده، این وجه رو نداشته خدا بهش خطاب نکرده. شما میفهمید اصلا نبوده که بخواد وجه داشته باشه، جهل کلی نبوده که این جهلهای جزئی ما مستقش بشه، در حالی که جهل کلی بوده. مظهر جل شیطان ابلیس، و همون هم هست که برای ما جهل رو تولید میکنه. جهل مرکبی که میاد کی تولید میکنه؟ قابلیت من فاعلیت ابلیس. پس ابلیس جهله، جهل کلیست که میتواند تنزلاتش را نصیب ما کنه. و خداوند به ابلیس، خداوند به ابلیس نگفته عقله. چرا؟ چون اینقدر متکبر بوده که فقط خودشو میدیده. نه خدا رو، البته به ظاهر خدا رو میدیده، ولی در باطن خدا رو نمیدیده، همش اصلا اطاعت نکرده، همش ادبار داشته. اونجا هم که اقبال داشته به قول شما 6000 سال عبادت کرده، اون معلوم نیست ظاهری بوده چی بوده. و الا هیچ وقت بعد از 6000 سال یه چنین شکست بزرگی نمیخورده، معلومه که اون 6000 سالش هم ظاهر بوده.
جهل
و موجود
مثلا
میگیریم که یه
موجود کلی، بعد
یه جهل
موجود خاص
میگیریم. جهل مرکب میگم، اونم کلی میگیرم. خاص نیست، تمام مصادیق جهل تنزل اونه. کلی سعی دارم میگیرم، نه کلی یعنی مصداق داده. تمام جهلا تنزل اونه، تمام اقلام تنزل نقل کلی. مهم اینه که اینو توجه کنید، جهل مرکب تصدیقه و تصدیق وجود داره، اون تا تصدیقی که مال منه.
تصدیق ذات نداره، ما خواهم یه موجود باشه چون اون عقل ذات داره، و یه موجود باشه که ذات داشته باشه.
حالا ذاتش هم ذات تصدیقیست.
تصدیق ذات
چرا؟ هر چی ذاتی مناسب خودش. شما فکر میکنید اون عقلی که هست ذاتش چجوریه؟ ذات داره، این جهل هم ذات داره، جهل هم ذات داره، منتها ذاتش به صورت تصدیق مخالف واقع ظاهر میشه. ذاتش حالا لازم این ذات جوهری بگیری، یه ذات خواهر، ذات هر شیعی به حسب خودش. یعنی منشأ جهل های مرکب ما این که شکی نیست، قابلیت من و فعالیت شیطانه. پس شیطان باید خودش جهل باشه که تولید جهل کنه، جهل مرکب. حالا بعد میکنم به صورت تصدیق در من ظاهر میشه.
این حدیث مربوط بعد از که انسان خلق کرد، حدیث مربوط
عقل و خلق، بعد از این که عقل و خلق کرد، عقل و گفت اقبل ثم اقبل، انسانی که خلق کرد اینطور که گفته میشه، پرسید تو چی هستی به انسان گفت که مثلا حالا از خودش خبری بده. اون بر نگشت بگه مخلوق تو هم، برگشت به خدا گفت تو چی هستی؟ نفس یعنی نفس حالت عقل رو نداشت. عقل خدا بهش گفت، عقل اون اقبال کرد، گفت عدل اقبال کرد، هیچ تخلفی نداشت. ولی نفس از همون اول یه جست و خیز خاصی داشت، اون حالت تمردی توش بود. خب مثل که دیگه نمیرسیم بقیه شو بخونیم، قسمت سوم متن بذاریم برای جلسه آینده.